استاد ایتالله شب زندر 13991 اصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين اللهم اهداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم العن أبر الله من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. بحث در بعض اشکالات دلالی و سندی بود که به استدلال به روایت حسن بن جعفر برای اثبات تخییر علت تعارض شده بود. حاصل اشکال دلالی این بود که در روایت شریف فرمودن موسعان علیک، توسعه در اخذ به احد الخبرین وجود نداره، چون به هر کدوم اخذ بکنیم مفاد او گردنگیر ما میشه. اگه وجوب است، وجوب گردنگیر ما میشه، حرمت است، حرمت گردنگیر ما میشه. بنابراین با اخذ گرفتار میشیم، به اینکه توسعه ای برای ما ایجاد بشه. اما بخلاف این که اگر مراد از موسعان علیک، موسعان در مقام عمل باشه، یعنی اون فعلی که این روایت حکمشو داره بیان میکنه، شما نسبت به اون فعل آزادی، خاصی انجام میدی، خاصی ترک میکنی. یعنی در حقیقت روایت اینو میخواد بگه، در صورتی که دو خبر متعارض بودن، این دو خبر رو چند لم یکونا حساب بکن، در مقام عمل آزادی، اون فعلی را که اون خبر دلالت بر وجوبش مثلا میکنه، خبر آخر دلالت بر حرمتش میکنه، شما در اون آزادی. بنابراین به قرینه واژه توسعه میگیم مقصود توسعه در عمل است، چون اینجا توسعه تصور داره در مقابل احتیاط، نه در اخذ که اون زیغ است، نه توسعه. این اشکال محقق ایروانی رضوان الله علیه. خب به این جوابهای دادیم، دو تا جواب عرض کردیم. جواب دوم یه فتمه‌ای داشت که دیروز نرسیدیم. جواب دوم چی بود؟ جواب دوم این بود که اگر مفاد روایت این باشه که خبرین رو اطراف تعارض رو که انلم یکن فرض بکن و تو در مقام عمل آزادی، این همه جا موجب توسعه نمیشه، برای اینکه بسیاری از موارد لولا الخبرین ما منجز فوقانی داریم، حالا یا امارات که دلالت میکنن بر حکم عمومات اطلاقات، و یا اصول منجزه مثل استصحاب، اشتغال و امثال اینا داریم. پس اینجور نیست که اگر ما خبرین رو که انلم یک نایساب بکنیم، مرجع ما حتما یعنی امر منجر به توسعه و گشایش بشه. مثل مثالی که عرض کردیم در آیه شریفه از حرم الله الربا، همه اقسام ربا به حکم این آیه مثلا حرام شد به اطلاقش. خب یک روایت وارد شده لا ربا بین الولد والوالد، حالا یه روایت معارض اینه که در ربا بین ولد و والد هست، این دو روایت اگر موسعون علیک فایه هما اخذت، خب آدم میتونه اخذ کنه به روایتی که میگه لا ربا و آیه رو تخصیص بزنه گشایش، ولی اگر که انلم یکونا حساب کردیم این دو روایت را، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه باید به عموم هر ربا عمل کرد، تضییق میشه. بنابراین این مطلب درست نیست. این اشکال دوم رو بزرگانی کردن، من هم شهید سردن این اشکال دوم رو دارم. اللهم الا ان یقال تتمه اینه، چی کسی اینطور بگوید؟ بگوید که مفاد این روایت اینه که هر جا دو تا خبر متعارض شدن اینجا توسعه هست. حکم ظاهری شرع اینه که تو توسعه داری، ولو عموماتی در فوق باشه، ولو اطلاقاتی باشه، ولو اصل منجزی لولا این روایت باشه. نه، همه موارد که تعارض می شود شاره در اونجا در ظرف تعارض و ورود دو خبر متعارض یه همچه حکم ظاهری می جلب کرده. قرآن میگه توسعه میشه که الان یک براءت عامه شاره جلب کرده با این روایت در موارد وجود خبرین متعارض هست. بله؟ تصابت هست و شما در مقام عمل آزادی. بله بله، چون موسعون علیه چی منش تصابت نیست. موسعون علیه یعنی تصابت اونا که توسعه نیست. بعدش فرمودن که شما در مقام عمل آزادی، این کلماتشون هم همین به هر کوخاتی انجام بده خواستی در، یعنی اون فعلی که نسبت به اون فعل آزادی در فعل و ترکش، اون عملی که اون حکم میاره روش این هم حکم میاره روش، نسبت به اون عمل شما آزادی، خاصی انجام میدید خاصی ترک. خب مگر تو عرض کردیم کسی این حرف رو بزنه که این حرف هم زدنی نیست، یعنی خلاف مسلم و ضرورت فقه هست که موارد تعارض یک امتیازی در شرع نداره که اونجاها ولو عموم فوقانی داریم، ولو مطلقات فوقانی داریم، یا اصل منجزی داریم، بگیم به خاطر اینکه اینجا تو خبر متعارض شدن دیگه شاره دست از اون عمومات و اینا بردار، اونا رو تخصیص میزنه، اون اصول هم جاری نیست و براءت هست. این راجع به اشکال دلالی که نتیجه این شد که اشکال دلالی وارد نیست و باید گفت این روایت مدلولش همون تخییر از مطلقا به بیانی که ذکر شد. اشکال دوم که معمول اعاظم این اشکال دوم کردن اینه که سند این روایت معتبر نیست و حالا تعبیر سند هم از من مسامحه بود، چون روایت سند نداره، نه که سندی داره و معتبر نیست. این روایت مرسله، چون تبرزی رضوان الله علیه در احتجاج فرموده که ما روی عن الحسن ابن الجهم، خب بین تبرزی و حسن ابن الجهم فاصله زیاده، دو سه قرن فاصله، ایشون سند خودش رو تا او ذکر نکرده، بنابراین میشه یه خبر مرسل و حجت بزن. و این از اون قسم مرسلاتی نیستش که ما قبلا نگفتیم حجته، که به طور جزم مرسل نسبت داده باشه. نگفته روا الحسن ابن الجهم، اگر گفته بود روا الحسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام، اینو ما گفتیم حجته، که اونجا بعدا در حدیث بعد خواهیم گفت. اما اینجا داره راویه عن الحسن ابن الجهم، یه روایت شده، اون راوی کیه؟ ممکنه یه آدم ضعیفی باشه، ممکنه یه آدم مجبولی باشه، نمیشناسه باشه. اما اگر میگفت روا الحسن ابن الجهم، خودش راوی بود، خودش داره روایت میکنه، خودش داره برای ما نقل میکنه. اما بعد این حالا اینو عرض میکنه، این به خدمت شما هست که اشکال. از این اشکال به چند وجه جواب داده شده یا می شود جواب داد، ببینیم این جواب ها تمام یا نه. جواب اول فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه هست در تعادل تراجیحشون، ایشون فرموده لا یبعد جبر و سنده ها به عمل الاصحاب. درست مرسله، اما اصحاب به این روایت عمل کردن و قائل به تخییر شدن اندر تعارض و تعادل که مرجعی نباشه، اصحاب به این روایت عمل کردن. حالا بریم بعید نیست بگیم جبر و سند میشه. بعد فرموده فتعمل. خب این فتعمل ایشون به وقع افی محله تعمل تمریزی است نه تدقیقی، یعنی تعمل که این مسئله تمام نیست گفتیم. چرا؟ چون حالا ما اگر فرزن کبرای جبر سند رو بپذیریم که با عمل اصحاب سند مجبور میشه و ضعفش جبران میشه، چون این محله کلام در اصول کبرویگن محققه توی جبر سند رو به عمل اصحاب قبول نداره. یعن عمل اصحاب لا جابرون ولا کاثرون، عمل جابر نیست، عدم عمل اصحابم کاثر نیست، ضرر نمیرسه. خب حالا این مسئله کبرویش در جای خودش، اما از نظر صغروی ثابت نیست که اصحاب به این روایت عمل کرده. چرا؟ به دو جهت. جهت اول اینه که این روایت منحصر نیست در باب به این روایت، روایات دیگه هست که بعدا خواهیم گفت و ممکنه مستند اصحاب اونا باشه نه این روایات، و علاوه ممکنه مستند اصحاب مجموع روایات باشه، یعنی رو هم رفته برایشون اطمینان حاصل شده. وقتی 7-8-10 تا روایت بود رو هم رفته برای انسان جذب میاره، تک تکش ممکنه حجت نباشه. فلذا ما به الامتیازهای هر کدوم از روایات ممکنه حجت نباشه، ولی ما به الاشتراکشون چون تراکم هست برش، همه این حوادیث دارن اونو دلالت میکنن، او اطمینان برای انسان حاصل میشه. بنابراین از این یک جهت. جهت دوم که بعدن خواهد آمد انشاءالله اینه که اینم که اصحاب عمل کرده باشن یعنی قائل به تخییر باشن، این مطلب ثابتی نیست، بلکه مثل محقق خوری در مصباح الاصول فرموده حتی یک فقیه ما سراغ نداریم که عند التعارض و التعادل فتوا داده باشه، بگه که این خبرها رو بگه طبقش عمل کن یا فتوا بده. ما همچی فقیهی رو در فقه سراغ نداریم. این کلام ایشون یه قضیه مبالغه آمیزه که هیچ کس سراغ نداره، اینطور نیست. افرادی رو کسی که فقه نگاه بکنه حالا تعجب بدین کلام ایشون با اینکه متزلزل در فقه، ولی اینو فرموده ایشون بالاخره. خب بزرگانی هستن من القدیم و الجدید معاصرین، مرحوم آقای فونسالی قدس سره رو جل جامع المدارک مشیش همینه عند التعارض خبره ایشون قالب تخلیه، و بعض اساتید ما هم دامزلو سابقا که حالا ما مشرف بشده ایشون قعبه ایشون هم تخییر بود. خب این بخواه من این مسئله نیستش که ایشون به مجیه نفر هم سراغ نداریم، ولی این نشون میده مسئله هم اینجور نیست که اصحاب عمل بکنه و مسئله اینجور باشه. بنابراین این که اصحاب ادهی از اصحاب عمل کردن جابر نیست، اونه که جامره شهرته یا اجماع اصحاب یا شهرت اصحاب. بنابراین از این راه نمیتونیم حل مشکل بکنیم. راه دوم این است که مرحوم تبرسی یا تبرسی در مقدمه احتجاج یک کلامی داره، اون کلامش اینه، صفحه 4 از این چاپی که ماله، ولا نعتیب فی اکثر ما نور دهو من الاخبار به اسنادهی. میگه معمولا خبری که من ذکر میکنم اسنادشو نمیارم اما لوجود الاجماع علی او موافقتهی لما دلت العقول علی اول اشتهارهی فسیره والکتب بین المخالف والمعالف. فرمود این اخباری که من ذکر کنم در این کتاب داره یکی از این سه ویژگی ها یا مدلولش مدلولیست که همه برش اجماع و اتفاق دارن، یا خود روایت رو همه نقل کردن و برش اتفاق و اجماع دارن، دو یا مفادش مفادیست که موافق با مادلت العقول و الهی هست، یا اینکه اشتهار در کتب بین عامه و خاصه داره. دیگه با وجود این خصوصیات چه احتیاجی به ذکر سنده که ما کتاب رو ثقیل کنیم و طولانی بکنیم؟ از این جهت من سنده رو ذکر نکردم الا مگه یه جا که سندش رو آوردم، الا ما اورثه عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام، روایاتی که از حضرت عسکری علیه السلام سندش رو ذکر کردم. چرا؟ فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سوى، چون مثل بقیه مشهور نیست روایات این بزرگوار که من نقل کردم. و ان کان مشتملا على مثل الذي قدمنا، اگر چه از نظر مفاد ممکنه مفاد چیزی باشه که یورش دو الی العقول عقول میگه یا مفادش مورد اجماع باشه، اما اشتهار نداره. از این جهت فل اجل ذالک ذکر تو اسنادهو، اونم فی اول جزء من ذالک دون غیره، یه جا یه بار در اول جزء کتاب که خواستم از ایشون اولین روایتی که نفرم سندمو گفتم، بقیه سندش همینه و دیگه تکرار نکردم. خب لازمه این کلامی که ایشون در این مقدمه فرموده اینه که این روایت مورد بحث ما از قسم اول باشه، چون معلومه که این روایت فل کتب وصیه نیستش، اون سومی رو نداره که مخالف و معالف ذکر کرده باشه، هم سنی ها هم شیعه ها همه در کتب، نه گفتیم این روایت لا یوجد الا در احتجاج، یه روایتی نیست که در کافی باشه، در تحریف استفسار کتب صدوق هیچ جا نیست، فقط ناقل ایشونه. پس اشتهار نداره این روایت که بخوایم بگیم به خاطر جهت سوم. من ما دلت علیه العقول هم نیست این مفاد، کجا عقل میگه ازن فتر و فما استعون علیه به ازیه مواخذ. پس قهرن این روایت میشه جزء اونیست که اجمع علیه الاسباب، یعنی مفادش مورد اجماع. وقتی مفادش مورد اجماع شد خب حجت میشه دیگه، خبری اینجا که همه به او قبول دارن مفادش رو. این کسی ممکنه به این بیان بگوید که روایاتی که در این کتاب شریف هست حجته، به خاطر که یا هر سه وجه درش هست یا لااقل یکی از اینا هستش دیگه. این فرمایش هم یعنی این راه هم برای تصحیح این سند تمام نیست. اما اولا چون اگر یادتون باشه در بحث قاعده اولی و همچنین قاعده ثانوی گفتیم ادعی قائلن به این که العقل و یحکم و به تخییر عند التعارض و بیانشون گذشت و بحث کرد، بنابراین این که از عند التعارض مقتضای عدل تخییر از حکم عقل یا از باب سببیت و مصلحت سلوکیه گفته میشه هر دو مصلحت دارن هر خودی رو تخییر میکنه، خب به جای قائل به این مسئله هستن. ولعل تبرسی رضوان الله علیه هم از این قائلین بوده، بنابراین ممکنه میگه این خبر به فرمان این خبر مفادش مما دلت علیه العقوله. چرا؟ برای اینکه میگه این در تعارض مخیل به این عقص کنه یا به اون عقص کنه، عقلم همینو میگه. بله؟ نه 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 میخواد بگه همه عقلا چیزی که همه عقلا میگن، مثلا یه روایتی میگه خدا یکی، همه عقول که نمیگن، مثلا یه اون ما داریم بگم داریم نه اینایی که این در این روایات مثلا احتجاج بیشترش روایات مربوط به خیلیش عقاید و امامت و این چیزاش اینطور که قطمه قبول همه بگه یا اسمه در امام باید معصوم باشه این روایات دلالت میکنه خب حال تسلم جب جرد رو نمیذارن من مطمئن در قبول نیم یعنی عقل واقعی و عقل صحیح درسته اگه یه چیزی حق باشه همه عقول صحیحه و واقعی دارد باید دلالت کنه این عقول اله همه عقولی که مردم دارن یه هستن پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که حتما نظر ایشون ادعای اجماع لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال یحکم و به العقل میدونستیم که خب این روایت معمولی داره میگه دیگه درسته. این اولا. و ثانیا این فرمایش ایشون لا یزیدو، حالا قبول بکنید لا یزیدو بعد یک اسماء منقول، ایشون دارن ادعا میفرمایند که بر این مفاد اجماع. خب این اجماعی که ایشون نقل میکنن برای ما میشه اجماع منقول، و اجماع منقول هم که در اصول ثبت که حجت نیست اجماع منقول. علاوه بر این که در ما نحن فی همونطور که عرض کردیم آنفم وجود اجماع بر این که تعارض بر این که تخییر باشه این در تعارض محل تردید جدیه، به حدی که بعضی از بزرگان اصول عرض کردیم مثل محقق خودی میکنم یک نفر هم سراغ نداریم. بنابراین این ادعای اجماع ادعای اجماعی است که ظن برخلافش داریم، اگر نگیم اطمینان برخلافش. علاوه بر این که خب ایشون که ادعای اجماع می‌فرماید بر مفاد این روایت، از این جهت هم که گفتیم اگر صرف نظر کنیم کلامش معارض است، معارض است با فرمایش کسانی که میگن اجماع نداریم. این اشکال اخیر با قبلی فرق، قبلی داریم که ما اطمینان داریم که اجماع درست نیست. اشکال سوم این است که حالا ولو به عنوان خبر واحد اجماع منقول خبریشون داره میده و آدم استقیه هست، جواب اینه که این اجماع معارض است با کسانی که بگن اجماع در مسئله وجود نداره. و اما بله نه من الان عرض نمی کنم از خودم، بزرگانی که بزرگان فقه که می فرماین وجود نداره و کلمات رو مطالعه کردند و بررسی کردند. بله آقا نه همه که نقل نکرده،
نه این خبر همه
نقل کرده، اما مثلا اکبال ایلاتی مجموعه ایه اون ایمو بازه ایشون مخابقه تشکیه روایاتی آتن نه ایشون یک روایت دو تا روایت نکنه برشون
معیدات روایی داره
نه عبارت دارش این بود که هر خبری این چنینیه، هر خبری سلالش ذکر نمی کنم چون هر این خبرهایی که من ذکر می کنم هر کدومش چند اینجوری. راه سوم، راه سوم برای تصحیح همین مسئله است که ایشون اشاره فرمودن که کسی بگوید مرحوم طبرسی احتج به آن خبر، چون عبارتشی که خوندیم اون روز این بود بعد از این که مدعای رو ادعا فرمود که تخییر است اند عدم امکان الوصول امام علیه السلام به غیبته و رجحانی هم برای هر دو خبر این با دیگری نباشه، فرموده اینجا تخییر است یدل علی ما قلنا ما روی عن الحسن ابن الجعد عن الرضا علیه السلام. پس به این روایت در اون مجال استدلال کرده، پس این نشون میده اعتماد ایشون رو بر این روایت. پس بنابراین دلالت میکنه بر اینکه این روایت سندش تمامه و ایشون اعتماد کرده. خب این راه هم تمام نیست. چرا؟ چون اولا ایشون وجه اعتماد خودشو گفته. چیه وجه اعتماد؟ ممکنه این نباشه که روات سندش تمامه ثقاتن، ممکنه وجه اعتماد همین باشه که دلت علیه لهو، یا زعم الاجماعی باشه که خودشون معتقد بودن که این مسئله اجماعی. بنابراین از این کشف نمی کنیم که سند به مثابه‌ای بوده که اگر ما هم مطلع می شدیم به اون سند غالب حجیتش می شود. شاید سندی باشه ضعیف، حتی ایشون هم ممکنه ضعف خود سند رو قبول داشته باشه، اما در این حال چون مفادیست که دلت علیه العقول به قول ایشون، یا چون مفادیست که به نظر ایشون مورد اجماع عمل کرده اعتماد فرمود. هذا اول. ثانیا از این هم غمزه این بکنیم، ایشون ممکنه به مجموع اخبار اعتماد، چون علاوه بر خبر بعضی خبرهای دیگه هم ذکر میکنه، بنابراین ممکنه یدل علی این و این و این رو هم رفته مخصودش باشه، نه تک تک اینها بخواد بهش استدلال و احتجاج بفرماید. علاوه بر این که اعتماد یک نفر لا یوجب الاطمینان، بله یه وقت اصحاب اعتماد میکنن، اصحاب استدلال میکنن، همه یا مشهور اصحاب، اینجا به حسب حساب احتمالات احتمال خطا هی کاهش پیدا میکنه. این آقا استدلال کرده، او استدلال کرده، او استدلال کرده، او اعتماد کرده، اون اعتماد کرده، بخواهم بگیم همه غفلت داشتن، همه سهو کردن، همه اشتباه کردن، این در اثر تراکم افکار، اونم انسان‌های قوی و دارای دقت نظر، این به حسب حساب احتمالات احتمال خطای کاهش پیدا میکنه تا به صفر میرسه، یا به نزدیک صفر میرسه که اطمینان برای انسان هست. اما یه نفر اعتماد بکنه و لا اینجوری باشه هر جا شیخ طوسی بیه حدیثی استدلال کرد باور بگیم اون حدیث معتبره دیگه، چون اعتماد کرد. اینجا مرحوم طبرسی درسته فرض کنیم اعتماد به شخص این خبر هم فرموده بود، اما اعتماد یک نفر لا یدل و لا یوجب اطمینان ما رو به. بنابراین از این راه هم نمیتوانیم. البته روایات احتجاج روایاتیست که خالی از قوت نیست، و چون ایشون هم از قدمای اصحاب و شیخون هم استاد دامت الله، اون وقت ها می فرمودن که ما در این موارد روایات احتجاج رو استدلال نمی کنیم بلی احتیاط می کنیم، یعنی اگر حجتی بر خلاف حجت قطعی نداشته باشیم فتوا بر خلاف روایات احتجاج مثلا نمی کنیم، به خاطر همین قوت و این که ایشون از قدما و مسلمان و این خصوصیاتی که ایشون در مقدمه ذکر فرمیده. این بحث ما راجع به خبر حسن ابن جهم، که البته خود حسن ابن جهم مرسقتون و من اجلاء الاصحاب هست، تمام شد. خبر دوم و روایت دومی که از این طائفه هست و مرحوم طبرسی بعد از همون خبر ابن حسن ابن جهم ذکر کرده و با این روایت هم در غیر احتجاج وجود نداره، این روایت هست که اینجا دیگه تعبیرشون اینجوریه: و ما رواه و رویه دیگه نیست، و ما رواه الحرث ابن المغیره، الحرث در بعضی جا الحارث نقل کردن از ایشون، چون رسم الخط سابق مثل اسماعیل که بعضی با الف می نویسن بعضی بدون الف می نویسن، حارث و حرث هم همینجوره، حالا این حارثه یا حرثه، حالا مردد. و ما رواه الحرث بن المغیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک. حالا اسم مبارک، لقب مبارک حضرت اینجا هست، ما هم احتراما یک بار میخونیم اینو، دارو برای آیون زحمت باشه، ولی این ادب نسبت به حضرت به جاست. فموسع علیک حتی تر القائم فترده علیه. خب اینجا به این روایت هم استدلال شده برای تخییر عند تعارض الاخبار فموسع علیک تا اون زمان، که وقتی اون حضرت رو درک کردیم اون وقت ترد درو علیه. حالا این لقبی که اینجا ذکر شده محل کلامه که این لقب خاص امام دوازدهم ارواح نافذه و صلوات الله علیه، یا نه این عنوان جنسه، یعنی القائم بالامر امام هر زمان تا امام رو درک بکنی. این دو احتمال در این داده شده. البته معروف اینه که همون بیشتر می‌فرمایند مقصود همون حضرت حجت سلام الله علیه. خب تقریبا به استدلال به این روایت یه مقداری معونه داره، چون تو ظاهر این روایتی نداره تو خبر متعارف. فرموده است که اذا تقیم نرد اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموثقون علیه، تا حضرت رو ببینی، تا اون موقع بر تو گشایشه که به او عمل کن، نداره که خبر متعارف. فلذا بسیاری از بزرگان فرمودن این خبر مربوط به جهت خبر ثقه هست، نه مربوط به باب تعارض باشه. مرحوم آقای اشعب الکریم آقایی در دوره، مرحوم آقای فویی در مصباح الاصول و غیر واحدی از اعاذر فرمودن این مربوط به باب تعارض نیست اصلا. فلذا برای تقریب این که چگونه به باب تعارض استدلال شده، مرحوم آقای آخوند اینو از روایات باب تعارض ذکر کرده و همینجا خبر دوم رو ذکر کردن و ازش اطلاق فهمیدن که یعنی تخدیرات بگونه بر تخدیر مطلقا مرجعی در کار باشه یا نباشه. و همچنین مرحوم سید یزدی قدس سره رو در کتاب تعارض و بزرگان خیلی هاشون روز اخبار باب ذکر کردن. برای تقریب استدلال به این روایت شریف دو راه وجود داره، دو تقریب وجود داره. تقریب اول دارای دو مقدمه است. مقدمه اولا اینه که علی رغم این که در ظاهر حدیث فرض تعارض خبر نشده و موضوع کلام امام در بحث به ظاهر بدوی تعارض الخبر نیست، اما در خبر قرائنی وجود داره که موجب جزم میشه به اینکه مورد کلام فرض تعارضه. اون قرائن عبارتن از اینها: یک، اینکه امام علیه السلام مغیا فرمودن توسعه را به این غایت خاص که حتی ترا حجت علیه السلام را. این تقییه به این غایت نشون بوده که این توضعه در مقام تعارضه، نه در برای حجیت خبر بود. حجیت خبر بود که مقیایه به دیدن حضرت و شرفیاب شدن خدمت امام نیست. حجیت خبر بود هم در زمان انفتاح، هم در زمان انسداد، هم در زمانی که میشه خدمت ائمه رسید، هم میشه نه خبر بود. حجیتش اختصاصی به زمانی دونه زمانی نداره. بله تعارض چرا؟ چون متعارضن معلوم نیست، میگه خب بیدیش عمل کن تا اینکه خدمت حضرت برسی بپرسی حق قدومه. اما به خبر ثقه عمل کردن، اگه مفاد این روایت خبر ثقه بود، حجیت خبر ثقه بود، معنا نداشت تقییه به این غایه. این قرینه اول. این قرینه رو اعتمد علی شیخون الاستاد الهایی قدس سر رو در مبانی احکامشون صفحه 254. مرحوم ایروانی هم در نهایت النهایش پیش از الکفایه ایشون هم فرموده این قرینه موهم این است که موهم میشود که اون آیه‌های قرینه قرار داده، موجب ظهور قرار داده. مرحوم ایروانی فرموده موهم این است که مورد کلام تعارضه و الا وجهی نداشت برای این تغییر. خب این قرینه اول. حالا قضاوت راجع به این قرائن بعداً عرض می‌کنم، فعلا می‌خوام در مقام تقریب باشه. قرینه دوم خود فرمایش امام است طبق این نقل فرمود و مبسطهن علیک، توسعه است بر تو. خب این هم گفتم قرینه است برای اینکه مورد کلام تعارضه. چرا؟ حاصل بیان آقایون که غیر واحدی از اعاظم اینجا گفتن اینو قرینه قرار دادن، هم مرحوم امام در تعادل تراجی قرینه قرار داده، هم صاحب ملتقى الاصول قرینه قرار داده، هم صاحب المحکم فی الاصول قرینه قرار داده. فرمایشون اینه که در باب خبر واحد توسعه نیست، اینجا واجب اخذ به خبر ثقه، یا خبر ثقه بلا معارضی وارد شده فلان هم واجبه، موثق اون علینا که بهش اخذ بکنیم یا یجب علینا که بهش اخذ بکنیم. اخبار ثقات که بلا معارض باشه در موضوعات مختلف دلالت بر احکام شرعیه میکنه، اخذ به اونها لازمه یا جایزه؟ خب اون موارد اخ جایز نیست، توسعه نیست، باید اخ بکنی، نکنی جهنم داره. پس این که میفرماد موسع اون علک، معلومه که پس نمیخواد حجت خبر واحد رو بگه، خبر ثقه رو بگه، اون که موسع اون نیست. موسع اون کجا؟ اونجا است که دوست خبر این تعارض کرده. حالا اینجا میخواهم مبسته است به این اخت کنه یا به اخت کنه، چون مقتضای قاعده این است که مثلا تساقط دیده. اینجا میفرماد مبسته است تو خواست به این روایت اخت کنه. پس بنابراین توسعه در مورد اخبار ثبات نیست. و به عبارت دیگر یه وقت هست که لولا این خبر یه منجز دیگه وجود داره، یه راه دیگه وجود داره، مثل اینکه در باب تقلید در روایت تقلید فرمونده فلل عوامه ان یقلدون من کان من الفقها کذا و کذا فلل عوامه ان یقلدون، چون برای اونا هست، یعنی جایز میتونه اونجا درسته. چرا؟ چون راه دیگه هم وجود داره. راه دیگرش چیه؟
اختیار
اجتهاد. حالا میتونی هم تقلید. مرحوم شیخ استاد قدس سره اشکال میگه، میگفتن این حدیث دو تا اشکال داره، یکی این که فلل عوام گفته با اینکه علل عوام، ما اینجا جواب میدونیم خدمتشون که لل عوام به خاطر اینکه فروغ دیگر بودید. یه اشکال دیگه ایشون میگه، میگفتن عوام مثلا با غلط عوامی درسته، عوام معنای یعنی توده مردم، بی سوادها یعنی جهال، غیر علما، عامی هن و عوامی مثل جواری. حالا این مسئله ادبی هم شما برید دنبالش، ایشون میگفت این واژه درست نیست، معلوم پس از امام نیست، این هم یه قرینه میگرفتن که این از امام نیست. سعیش فلل عوامی ان یقلدونه، نه لل عوام. خب این ولی اینجا که اینجور نیست، یه خبری وارد شده به اینجور که فلان چیز واجبه که لولا از الخبر ما براعت داریم که خب اینجا یا در احکام نماز، احکام روزه خبر ثقه وارد شده، اینجا لنا این که اخذه به اون میکنیم. خیلی وقتا اصلا خبر نداریم، احتمال مانعیت هم میدیم، یعنی احتمال بیدیم شرط باشه، احتمال بیدیم مانع باشه. بله؟ احتیاط در همه این مواردی که خبر ثقه هست که اصلا برای ما ممکن نیست. یا باید بگیم علم اجمالی وجود داره، اون علم اجمالی کبیر منجز، اون علم اجمالی ما. خب علم اجمالی هم که معلومه بعد از اینکه یه مقداری از احقوق هم انحلال پیدا میکنه. پس بنابراین واضح هست که در مقام در موارد خبر واحد اونجا لزوم اخذه نه جواز اخذ. درست بعضی از خبرهای واحد دلالت بر براءت میکنه، دلالت بر حلیت و اباحه میکنه، خب اونجا لزوم اخذ نیست. اما خیلی از اخبار واحد دلالت بر وجوب و حرمت و شرایط واجبات موانع اونها و امثال اینا میکنه که اونجا لزوم اخذ داره. پس از این که برمونه موضعان علیک میفهمیم که مسبب کلام و مورد کلام حجیت خبر واحد گناه معارض نیست، بلکه مورد تعارض مد نظره. این هم قرینه دوم که از سر بزرگانی کلام بردیم ذکر کرد. قرینه سوم اینه که حضرت فرمود اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه. حضرت موضوع را مقید کرد، فرمودن به اینکه کلهم ثقه. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه و هم بسنان علیه. گفتن این تعبیر کلهم ثقه اشتراط این که همشون ثقه باشن، اینم قرینه است به اینکه محل کلام تعارضه نه خبر ثقه در موضوعات و بهای مختلفه. چرا؟ چون این که بر کلهم ثقه سه فرضیه داره. یک فرضیه این که نظر داشته باشه به اخبار مختلفه ای که در وقایع مختلفه و گوناگون وارد شده. یه روایت در صلات، یه روایت در وضوع، یه روایت در نمیدونم صوم، یکی در خمس، یکی در زکات، به هر کسا روایات مختلفه که در موضوعات مختلفه وارد شده. ناظر به این باشه. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث فی الموضوعات المختلفه من الابواب المتفاوته فمبسطون علی. خب این ناظر به اینه، چرا باید کل هم ثقه باشه؟ مگه اخذ بر خبری لازم داره که بقیه آدم ها که خبر دیگه هم گفتن ثقه باشه؟ چه لزومی داره که کل هم ثقه؟ هم خبری که میخوای اخذ کنی باید راویش ثقه باشه. همین دیگه کلهم کلهم یا واحد کلهم صدقه. خب باید اینجا اینجوری گفته بشه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کان راوی ثقتم و کلهم صدقه. اگر پس نظر به روایات مختلفه که در ابواب مختلفه، ممکنه کسی بگوید نه درسته نظر به همون روایات مختلفه در ابواب مختلف است، اما به لحاظ اینکه خبر بلا واسطه نیست و معل واسطه است و زائد میخوره میفهمد کل هم ثقه. مثل امروز ما خبرهایی که بی واسطه باشه که نداریم، هر خبری 5 تا 6 تا گاهی بیشتر گاهی کمتر واسطه میخوره تا امام. از این جهت حضرت میفهمد و کل هم ثقه. این فرضیه دومه که نظر داشته باشه به اخبار متفاوته مختلفه غیر متعارضه که در ابواب مختلف هست. اما چرا فرموده کلهم ثقه؟ به خاطر اینکه این اخبار دارای وسائل. اینم به دو قرینه تمام نیست. یکی این که کلمه سمعت، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، ما در اخبار معل واسطه همشون خبر میشنویم یا فقط از راوی مباشر میشنویم؟ یا اونا که بالا میشنویم، هر کسی از راوی قبل خودش شنیده ما از راوی آخری میشنویم، ما از اون میبینیم، یا میشنویم یا میبینیم. میبینیم شیخ طوسی کتابش مراجعه، ما از شیخ طوسی داریم میبینیم. ما کجا از شیخ مفید که شیخ طوسی از اون نقل میکنه؟ اون شیخ طوسی از اون شنیده، شیخ مفید از استاد خودش شنیده، اون استادش از استاد خودش شنیده، اون از اون شنیده، اون تا از امام شنیده. پس در مورد اخبار مع الواسطه هم سمعت من اصحاب چل حدیث و کلهم ثقه، یعنی کل من سمعت من ثقتون در اخبار مع الواسطه، اینجوری نیست. این حاضر اوله. ثانیاً قدر مسلم این روایه همون زمان خود ائمه است که خوب داره به حارث بن مغیره میفرماید اذا سمعت. در اصحاب ائمه زمان خود ائمه علیهم السلام اصلا اخبار مع الواسطه قلیل بوده، نادر بوده، معمولا یه نفر واسطه نمیخورده، یه نفر حالا چه از امام شنیده اومد میگفته، یه چند نفر واسطه نبوده، همونی که شنیده اومده نقل میکنه. پس به دو قرینه، یکی این که با سمعت جور در نمیاد در اخبار مع الواسطه، قرینه دوم هم اینه که ما بخوایم این رو حمله بر اخبار مع الواسطه بکنیم، حمله مطلق بر فرد نادره. چون در زمان حضور ائمه علیهم السلام معمول اخباری که برای افراد نقل میشده همون یه واسطه باشه، نه چندین واسطه. پس بنابراین این و کلهم ثقه هم اینم فرضیه دوم بود دیگه. پس تصریح اولی بود که راجع به اخبار مختلفی در جای مختلف که یک راوی بلا واسطه نقل میکنه، بعد اونو گفتیم که کل هم ثقه اونجا معنی نداره، لازم نیست هر کدوم اصلا اشکال خیلی وارده بدی وقتی گذشت. ولی خب بسیارا تطمه کلام برای فرمس سلام الله علیه
سلام.